صفحه 152. یک وقت خان زند متوجه شد که بعضی از اسب‌ها بر زمین می‌افتند بدون اینکه سرنیزه‌ای در شکم یاران آنها یا جای دیگرشان فرو رفته باشد، و ناگهان چشم او به سلاحی جدید افتاد که تا آن روز ندیده بود و در میدان جنگ مورد استفاده قرار نگرفته بود. سلاح مزبور عبارت بود از زنجیری باریک که پنداری یک رشته نخ می باشد و به قدری آن را ظریف ساخته بودند که وقتی به دست می گرفتند فکر می کردند که او تار ابریشم را به هم بافته است. زنجیر مزبور مثل زنجیرهای معمولی از حلقه های آهن که در هم می شود نبود، بلکه به نظر می رسید که آن را بافتند. اگر کسی از نحوه ساختمان آن زنجیر اطلاع نداشت، فکر می کرد که او تار آهنین را مثل تار و پود به هم بافته، در صورتی که آن زنجیر را نبافته بودند، لیکن جز به جز می ساختند و به ظاهر چون بافته به چشم می رسید. سربازان پیاده آن زنجیر را که یک سرش به مچ دست چپ آنها اتصال داشت، به طرف دست‌های اسب پرتاب می‌کردند و زنجیر مزبور دور دست‌های اسب می‌پیچید و چون یک سر زنجیر در دست سرباز بود آن را تکان می‌داد و اسب روی دو زانو فرود می‌آمد یا اینکه روی تنه راست یا چپ می‌افتاد، و بعد از اینکه اسب افتاد سرباز پیاده می‌توانست با دست راست سوار را به قتل برساند یا مجروح کند و آنگاه زنجیر خود را از دست‌های اسب می‌گشود تا اینکه مرتبه‌ای دیگر آن را مورد استفاده قرار بدهد. سربازان پیاده از این جهت زنجیر را با دست چپ می‌انداختند که دست راستشان آزاد باشد و بعد از اینکه اسب را از پا درآوردند بتوانند سوار را به قتل برسانند، و چون برای انداختن زنجیر دست چپ به کار می بردند لازمش این بود که در به کار انداختن دست چپ استاد باشند. خان زند وقتی متوجه شد که خصم قوی تر از آن است که انتظار داشت، به مناسبت تجربه‌ای که از گذشته آموخته بود، برای اینکه محاصره نشود عقب نشست. او پیشبینی می کرد در حالی که وی و سربازانش مشغول جنگ هستند، دو جناح تقی‌خان یزدی به حرکت در می آید و پشت او و سوارانش را می بندد و در نتیجه محاصره می شود، و اگر خود بتواند با ابراز دلیری جان به در ببرد سربازانش به هلاکت خواهند رسید و بهتر آنکه قبل از محاصره شدن عقب نشینی نماید. خان زند با بازمانده سواران خود عقب نشینی کرد و تقی‌خان یزدی بعد از اینکه حمله لطف‌علی خان را دفع کرد تصمیم گرفت که وی را مورد حمله قرار بدهد که شاید بتواند دستگیرش نماید یا به قتلش برساند. این بود که با سوارانش مبادرت به تعقیب لطف‌علی خان زند کرد و خان زند با سواران خود در پناه ویرانه‌ای قرار گرفت که می گفتند در گذشته کاروانسرایی بوده که گودرز یکی از پهلوانان ایران ساخته است. لطف‌علی خان زند می دانست که نباید وضعی پیش بیاید که وی محاصره شود، چون اگر محاصره گردد تمام سوارانش به هلاکت خواهند رسید و به همین جهت ویرانه کاروانسرای منصوب به گودرز را پناهگاه خود قرار داد، زیرا ویرانه مزبور در نقطه‌ای قرار گرفته بود که تقی‌خان یزدی نمی توانست سواران خود را از آنجا بگذراند و خان زند را محاصره کند. در اطراف یزد زمین مسطح است، چون آن شهر در یک جلگه وسیع واقع گردیده، ولی در آن موضع که ویرانه کاروانسرای گودرز وجود داشت وضع زمین طوری بود که تقی‌خان یزدی چاره نداشت جز اینکه از یک یا دو طرف کاروانسرای ویران و از فاصله نزدیک آن خرابه بگذرد و نمی توانست از طرف راست یا چپ نیم دایره ای وسیع را طی نماید و لطف‌علی خان را مورد محاصره قرار بدهد. چند بار سواران تقی‌خان یزدی به ویرانه کاروانسرا نزدیک گردیدند ولی هر دفعه بر اثر شلیک متوالی سواران خان زند مجبور به عقب نشینی شدند. تقی‌خان یزدی وقتی دید که نمیتواند در آنجا خان زند را محاصره کند و کارش را بسازد، تصمیم گرفت که یک نیم دایره وسیع را بپیماید تا اینکه بتواند از پشت لطفعلی خان زند سر به در آورد. وقتی تقی‌خان یزدی آن تصمیم را گرفت، هنگام عصر بود و قسمتی از نیروی خود را به جا گذاشت تا اینکه لطفعلی خان زند مراجعت ننماید. راهی که تقی‌خان یزدی پیش گرفت راهی بود طولانی و او باید تا مدتی از شب راه بپیماید تا اینکه بتواند از قفای لطفعلی خان زند سر به در آورد و شاید در نیمه شب موفق می‌گردید که خان زند را محاصره نماید. لطفعلی خان همین که هوا تاریک شد به سواران خود گفت که به راه بیفتند. وی می‌دانست که ادامه توقف در خرابه کاروانسرای گودرز خطرناک است و به احتمال زیاد تقی‌خان یزدی هنگام شب او را محاصره خواهد کرد و بهتر آنکه از تاریکی استفاده نماید و از آنجا برود و گرفتار محاصره نشود. نزدیک نیمه شب تقی‌خان یزدی از پشت کاروانسرای ویران سر به در آورد و به تصور اینکه خانه زند در آنجا است احتیاط کرد و گفت که پوزه اسب‌ها را ببندند تا اینکه صدا نکنند. او می‌دانست عادت اسب این است که وقتی به جایی رسید که هم نوع خود را در نزدیکی احساس کرد صدا می‌کند و اگر سواران لطفعلی خانه زند صدای اسب‌ها را بشنوند می‌فهمند که در عقب آنها عده‌ای سوار قرار گرفته‌اند. بعد از ساعتی که تقی‌خان یزدی توقف کرده بود، سه نفر از سواران را که گفت از اسب‌ها پیاده شوند و با احتیاط به کاروانسرای ویران نزدیک گردند و ببینند که آیا اطراف ویرانه نگهبان هست یا نه. آن سه نفر به راه افتادند و به ویرانه نزدیک شدند و در آنجا گوش را بر زمین چسبانیدند تا اینکه صدای فروکوبیدن سم اسب‌ها را بشنوند. آنها اطلاع داشتند که اسب عادت دارد هنگام خوردن علیق سم خود را بر زمین می‌کوبد و زمین صدای سم اسب را تا مسافت‌های طولانی منتقل می‌نماید. هنگام روز صدای سم اسب در فواصل دور شنیده نمی‌شد، چون صداهای گوناگون روز مانع از این است که آن صدا به کسی که گوش خود را بر زمین چسبانیده برسد. ولی در موقع شب اگر گوش را بر زمین بچسبانند، صدای اسبی که در فاصله 500 متری سم بر زمین می‌کوبد به خوبی می‌شنوند. ولی آن سه نفر بعد از اینکه گوش را بر زمین چسبانیدند، صدای سم کوبیدن اسب‌ها را نشنیدند و به تصور اینکه هنوز با کاروانسرای ویران خیلی فاصله دارند جلوتر رفتند. مرتبه ای دیگر گوش را بر زمین چسبانیدند که صدای سم اسب را بشنوند، لیکن از زمین صدایی شنیده نمی شد و باز نزدیکتر رفتند و صدایی که حاکی از وجود اسب در ویرانه کاروانسرا باشد به گوششان نرسید. عاقبت دریافتند که در پیرامون ویرانه قشون وجود ندارد و سواران خانه زند از آنجا رفته اند و چون نمی توانستند به سوی یزد بروند، چون راهشان از آن سو بسته بود، ناچار باید تصدیق کرد که از طرف مخالف رفته اند. تقی‌خان یزدی وقتی از مردان خود که مراجعت کردند شنید که در ویرانه کاروانسرای گودرز کسی نیست، متأثر شد، چون وی در عصر روز قبل و آن شب راهی طولانی را طی کرد تا اینکه بتواند خانه زند را محاصره نماید و او را به قتل برساند یا دستگیر کند و از آقا محمد خان قاجار پاداشی بزرگ بگیرد. نظر به اینکه ادامه توقف وی در کاروانسرای ویران گودرز بدون فایده بود، به یزد مراجعت کرد و نامه طولانی برای حاجی ابراهیم خان کلانتر نوشت و به گمان اینکه مبادا حاجی ابراهیم خان خدمت او را به اطلاع آقا محمد خان قاجار نرساند، نامه‌ای هم برای آقا محمد خان نوشت. در آن موقع آقا محمد خان در تهران بود و تقی خان یزدی در نامه‌ای که برای خواجه قاجار نوشت شرح جنگ خود را با لطفعلی خان زند بیان کرد، ولی ننوشت که نیروی او 3000 پیاده و سوار بود و نیروی خان زند 370 نفر. تقی خان یزدی برای اینکه خدمت خود را در نظر خواجه قاجار بزرگ جلوه بدهد، قشون لطفعلی خان زند را نیرومند جلوه داد و گفت چون سپاه خان زند قوی بود، عده‌ای کثیر از سربازان او در جنگ به هلاکت رسیدند. احتیاط تقی خان یزدی از لحاظ نوشتن نامه‌ای طولانی به خواجه قاجار عاقلانه بود، زیرا حاجی ابراهیم خان کلانتر در نامه‌ای که برای آقا محمد خان قاجار نوشت طوری وقایع را به رشته تحریر درآورد که پنداری شکست خوردن لطفعلی خان زند در یزد ناشی از لیاقت او یعنی حاجی ابراهیم خان کلانتر بوده است. آقا محمد خان قاجار بعد از وقوف از خدمتی که تقی خان یزدی به او کرد برایش خلعت فرستاد و چون در آن عصر دادن لقب متداول بود، تقی خان یزدی بعد از اینکه لطفعلی خان زند را شکست داد، دارای لقب معتمد و دیوان شد. آقا محمد خان قاجار می‌خواست که تقی خان یزدی را ملقب به معتمد و سلطان نماید، ولی چون حاجی ابراهیم خان کلانتر ملقب به اعتماد و دوله شده بود، خواجه قاجار اندیشید که اگر تقی خان یزدی را ملقب به معتمد السلطان کند، سبب رنجش حاجی ابراهیم خان کلانتر گردد و لذا وی را ملقب به معتمد الدیوان کرد و تقی خان یزدی تشویق گردید و مصمم شد که در آینده بیشتر نسبت به آقا محمد خان قاجار خدمتگزاری کند. از صفات قابل توجه آقا محمد خان قاجار که در هر زمامدار باید باشد این بود که هر خدمت را پاداش می‌داد و هر خیانت را به کیفر می‌رسانید. در تمام دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار اتفاق نیفتاد که وی خدمتی را بدون پاداش بگذارد. شایع است که خواجه قاجار روزی دستور داد که چشم‌های مردی را که به او خدمتی کرده بود کور کنند و گفت هر وقت این مرد نظر به من می اندازد با چشمهای خود به من می گوید که از من طلبکار است و مطالبه آن را می نماید. این گفته صحت ندارد و در هیچ تاریخ موثق نوشته نشده و موقع آن هم معلوم نیست و واقعی که زمان وقوع آن معلوم نباشد و اثری هم از آن به جا نماند که بتوان از روی آن اثر به وقوعش پی برد قابل اعتماد نیست. آقا محمد خان قاجار و بعد از او برادرزاده‌اش فتلی شاه دستور نابینا کردن را صادر می کردند، اما مجازات کور شدن کیفر کسانی بود که ادعای سلطنت می نمودند یا نسبت به آنها یاغی می شدند و سکنه شهرهایی هم که در قبال قشون سلاطین مزبور مقاومت می نمودند نیز گاهی گرفتار آن مجازات می شدند، چون عمل آنها طبق مقررات آن دوره یاغیگری بود. جز در موارد مذکور در فوق دستور نابینا کردن از طرف آنها صادر نشد و ظلم فاحش آقا محمد خان قاجار انداختن یک بقال در تهران در دیگ پر از روغن داغ بود که شرح آن گذشت. آقا محمد خان قاجار مردی نبود که یک مرد خدمتگزار را کور کند تا دیگر چشمهای متوقع او را نبیند و این روایت مجعول است. شمار کسانی که به دستور آقا محمد خان قاجار کور شدند زیاد است و از جمله آن مرد بعد از اینکه کرمان را با غلبه اشغال کرد، مردم آن شهر را کور نمود که چرا مقابلش پایداری کردند. ولی کسی را به مناسبت اینکه خدمتی به او کرده و با چشم‌های متوقع وی را می‌نگرد از بینایی محروم نکرد و تمام کسانی که در دوره سلطنت خواجه قاجار به او خدمت کردند پاداش گرفتند و بعضی از آنها پاداش‌های بزرگ دریافت کردند و از جمله پاداش‌های نقدی به مبلغ 50,000 تومان دریافت نمودند که با توجه به نیروی خرید پول در آن دوره در شرق و از جمله کشور ایران و ارزانی هزینه زندگی مبلغی گزاف و یک ثروت قابل توجه بوده است و چون در آن موقع کشور ایران دارای بودجه ملی نبود و وجوهی که از طرف شاه پرداخته می شد از خزانه خود وی خارج می گردید، آقا محمد خان قاجار آن پاداش ها را می پرداخت و شایعه ممسک بودن خواجه قاجار اگر صحت داشته باشد چگونه وی می توانست آن پول های گزاف را در اعضای خدمات دیگران از جیب خود بپردازد. لطفعلی خان زند بعد از اینکه از تقیخان یزدی شکست خورد، راه تفت واقع در جنوب غربی یزد را پیش گرفت و می‌خواست در آنجا بماند، ولی حاکم تفت که از طرفداران حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی بود برای لطفعلی خان زند اشکال تولید کرد و لطفعلی خان بهتر دانست که از تفت خارج شود و به ابرقو برود و در آنجا وسائل تقویت خود را فراهم نماید. لطفعلی خان زند می دانست که در ابرقو و آبادی های واقع در مغرب آن شهر و جنوب شرقی ابرقو دارای دوستان است و آنها اگر مرعوب نشده باشند می توانند به او کمک کنند. دوستان خان زند در آن سه منطقه از عمرای بزرگ نبودند که بتوانند یک قشون نیرومند در دسترس لطفعلی خان زند بگذارند، ولی مثل اکثر سرشناسان محلی در آن عصر از خانواده های قدیمی به شمار می آمدند و بضاعت داشتند و اگر هر یک از آنها 20 تا 30 سوار برای خان زند بسیج می کردند جهت لطفعلی خان زند مفید بود. خان زند بعد از اینکه وارد ابرقو شد نامه هایی برای دوستان در آبادی های اطراف نوشت و از آنها درخواست کمک کرد و گفت هر اندازه سوار تفنگچی که برای من بسیج کنید مغتنم است و اگر می توانید هزینه بسیج سواران را خود متقبل شوید و در صورتی که از عهده هزینه بسیج سواران بر نمی آیید من هزینه آنها را خواهم پرداخت. و پس از اینکه وارد خدمت من شدند مستمری آنها به طور منظم از طرف من پرداخته خواهد شد. چون هزینه های من گزاف است بهتر این می باشد که اگر توانایی دارید هزینه بسیج سواران را خود بپردازید تا اینکه من موجودی پول خود را برای مجهز کردن آنها به مصرف نرسانم. مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که لطفعلی خان زند ثروتمند بود و مقداری از ثروت خود را تا آخرین روز آزادیش حفظ نمود و وقتی دستگیر شد مقداری زیاد پول، زر و جواهر داشت. نوشته مورخین قاجاریه در مورد اینکه لطفعلی خان زند هنگام دستگیر شدن مقداری زیاد زر و جواهر داشت مورد تأمل است، چون خان زند موقعی که از شهر محصور کرمان گریخت به طوری که شرح آن خواهد آمد تنها بود و با اسب خواسته خود به اسم قران فرار کرد و هیچ کس با وی نبود و او به تنهایی سوار بر قران خود را به شهر بم رسانید. یک سوار که بر پشت اسب مسافرت می کند هر قدر آن اسب پرتاقت باشد چقدر می تواند زر و گوهر حمل نماید، با توجه به اینکه طلا سنگین است و حمل مقداری زیاد از آن اشکال دارد. میگویند لطفعلی خان زند 180 کیلومتر راه را بدون انقطاع پیمود تا اینکه به بم رسید و این را مورخین اروپایی نوشتند و منبع اندازه‌گیری آنها فرسنگ ایرانی است، زیرا مورخین دوره قاجاریه نوشتند که خان زند فاصله بین کرمان و بم را که 30 فرسنگ است بدون توقف طی کرد و حساب کردند که از قرار هر فرسنگ 6 کیلومتر فاصله کرمان و بم 180 کیلومتر می شود، ولی توجه نکرده اند که در آن دوره در ایران دو نوع فرسنگ وجود داشت، یکی فرسنگ سبک و دیگری فرسنگ سنگین و راه های بیابانی بیشتر دارای فرسنگ های سنگین بود و در آن راه ها در یک فرسنگ بیش از 6 کیلومتر وجود داشت و فرسنگ های بین کرمان و بم از نوع فرسنگ های سنگین به شمار می آمد. ولی زاخان زند برای اینکه بتواند خود را به بم برساند بیش از 180 کیلومتر راه پیموده بود و چگونه او می توانست در آن راه طولانی بر پشت یک اسب مقداری زیاد زر حمل نماید.
ولی مقداری جواهر با خود داشته و هنگامی که دستگیر شد جواهر را از خورجین یا جیب‌های او به دست آوردند. اگر خان زند دارای مقداری زیاد زر بود، بعد از اینکه به جنوب خراسان و طبس می رفت یک قشون بزرگ مجهز می نمود و از امیر حسن خان حاکم طبس درخواست کمک نمی کرد که او هم 300 سوار به وی بدهد. جنوب خراسان در آن موقع برای یک سردار جنگی ثروتمند مکانی خوب جهت اجیر کردن سرباز به شمار می آمد و می توانست از قاین و سیستان حتی بلوچستان سرباز اجیر نماید و یک قشون بزرگ از سربازان دلیر بسیج کند و مردان قاین و سیستان و بلوچستان دلیر بودند و در جنگ از مرگ بیم نداشتند و چون خان زند در جنوب خراسان یک قشون بزرگ گرد نیاورد می توان گفت که ثروتمند نبود، یعنی زر به مقدار زیاد نداشت تا اینکه به مصرف هزینه بسیج قشون برساند. بعد از این هم که از یزد گریخت و وارد ابرقو شد، هرگاه زر می داشت قادر بود که یک قشون مجهز نماید و نام نوشتن او به دوستان مقیم ابرقو و درخواست کمک از آنها بر اثر کمی بضاعت بوده یا لااقل پول نقد نداشته است. چون یک سردار جنگی ثروتمند در آن عصر که مردان برای خدمت سربازی اجیر می شدند احتیاج نداشت که از دوستان کمک بخواهد و خود او هر قدر سرباز می خواست اجیر می نمود. قید این نکته که دوستانش اگر هزینه بسیج سواران را خود متقبل شوند بهتر است نشانه کمپولی لطفعلی خان زند در آن دوره می باشد و خان زند اگر به قدر کافی پول می داشت آن تقاضا را از دوستان نمی کرد. دوستان لطفعلی خان زند در ابرقو و آبادی های اطراف به او کمک کردند و هر یک هزینه مجهز کردن عده‌ای از سواران را متقبل شدند و آنها را نزد خان زند فرستادند و می دانستند که از آن به بعد مستمری سربازان را لطفعلی خان خواهد پرداخت. ورود خان زند به ابرقو و درخواست کمک از دوستان و آنگاه بسیج سواران برای اینکه نزد لطفعلی خان فرستاده شوند وقایعی نبود که پنهان بماند. در همان عصر در شهر پاریس پایتخت فرانسه یک چنان وقایع پنهان نمی ماند تا چه رسد به ابرقو و آبادی های اطراف که جاهایی کوچک بود و مثل تمام مناطق کوچک هیچ خبر در آنها پنهان نمی ماند و همه مردم از تمام وقایع محلی مستحضر می شدند. لذا آنهایی که با حاجی ابراهیم خان کلانتر و تقی خان یزدی دوست بودند آن وقایع را به اطلاع آن دو رسانیدند. حاجی ابراهیم خان کلانتر و تقی خان یزدی هم به خواجه قاجار گزارش دادند که خان زند در ابرقو مشغول جمع‌آوری سرباز است و چون در آنجا و آبادی‌های اطراف دارای دوستان است و به وی کمک می‌کنند، ما نمی توانیم در آنجا به وی حمله ور شویم. نه حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی جرأت کرد که برای جنگ با لطفعلی خان زند به ابرقو برود، نه تقی خان یزدی که در یزد خان زند را شکست داده بود. هر دوی آنها از رشادت لطفعلی خان زند می ترسیدند و تقی خان یزدی می اندیشید لطفعلی خان هنگامی که بیش از 300 سوار نداشت به 3000 پیاده و سوار او حمله ور شد و عاقبت هم نگذاشت وی را محاصره کنند و با سوارانش جان به در برد و اگر او برای جنگ با شاهزاده زند به ابرقو برود، چون لطفعلی خان در آنجا قوی است وی را شکست خواهد داد و ممکن است که به قتل برسد یا دستگیر شود و در هر حال خطر شکست خوردنش موجود است و اگر از لطفعلی خان زند در ابرقو شکست بخورد حیثیت او نزد آقا محمد خان قاجار متزلزل خواهد گردید و بهتر این است که به جنگ شاهزاده زند نرود و آبروی خود را نزد خواجه قاجار دچار خطر نکند. اما ابراهیم خان کلانتر شیرازی از لطفعلی خان زند وحشت فطری داشت، چون می دانست که اگر شاهزاده زند به وی دسترسی پیدا کند به شدت مجازاتش خواهد کرد و از رشادت خان زند نیز مستحضر بود و از روبرو شدن با شاهزاده زند در میدان جنگ می ترسید. لذا جنگ کردن با خان زند را بر عهده آقا محمد خان قاجار انداخت و از او خواست که مرتبه دیگر برای سرکوبی خان زند قشون بفرستد، و چون نمی توانست که به خواجه قاجار بنویسد که وی به شدت از شاهزاده زند می ترسد، چنین نوشت: من نمی توانم سربازان پادگان شیراز را برای جنگ با لطفعلی خان زند به ابرقو بفرستم و نمی توانم خود از این شهر بروم، زیرا اگر سربازان پادگان شیراز را از اینجا خارج کنم و برای جنگ بفرستم یا خود از شیراز بروم، این شهر دستخوش اغتشاش خواهد شد و طرفداران لطفعلی خان زند زمام امور را به دست خواهند گرفت، و لذا سربازان باید در این شهر بمانند و من هم در شیراز باشم. آقا محمد خان قاجار مردی باهوش بود و بعد از اینکه نامه حاجی ابراهیم خان کلانتر را دریافت کرد، متوجه شد که وی از لطفعلی خان می ترسد. حاجی قاجار می فهمید شهری چون شیراز میدان جنگ نیست که نگاه داشتن یک قشون قوی در آنجا ضرورت داشته باشد. آقا محمد خان در می یافت که یک حاکم لایق، آن هم حاکمی از اهل محل که همه را می شناسد و از وضع زندگی و عقیده سیاسی تمام سکنه شهر آگاه است، می تواند با 100 سرباز نظم شهری چون شیراز را حفظ نماید، و گفته ی حاجی ابراهیم خان کلانتر عذری است سست. با اینکه عذر کلانتر شیرازی در نظر مردی باهوش چون آقا محمد خان قاجار قابل قبول جلوه نمی کرد، خواجه قاجار عذر واقعی کلانتر شیرازی را که بیم از لطفعلی خان زند بود پذیرفت. آقا محمد خان خود از لطفعلی خان زند به ستو آمده بود و به حاجی ابراهیم خان کلانتر حق می داد که از لطفعلی خان بیم داشته باشد، و به کلانتر شیرازی اطلاع داد که برای نابود کردن لطفعلی خان زند قشون خواهد فرستاد و بعد 7000 سوار و پیاده به فرماندهی محمد حسین خان قوانلو مأمور شدند که بروند و با لطفعلی خان زند بجنگند. آقا محمد خان قاجار به محمد حسین خان قوانلو گفت: لطفعلی خان زند را رها نکن و هر جا رفت در تعقیبش باش، و اگر بتوانی زنده او را دستگیر کنی بهتر است، و اگر نتوانستی سرش را برای من بفرست. محمد حسین خان قوانلو با قشون خود وارد شیراز شد و حاجی ابراهیم خان کلانتر از وی پذیرایی کرد و بعد عازم ابرقو گردید تا اینکه خان زند را معدوم نماید. وقتی محمد حسین خان قوانلو از شیراز حرکت کرد، حاجی ابراهیم خان کلانتر 500 سوار به او داد و آن مرد با یک قشون 7500 نفری برای جنگ با خان زند عازم ابرقو گردید. ما نمی‌دانیم که شمار سربازان لطفعلی خان زند در ابرقو چقدر بوده است، چون نمی‌دانیم که دوستان وی در ابرقو و آبادی‌های اطراف چند سوار برایش بسیج کردند و در دسترس خان زند گذاشتند. این اولین بار نیست که ما در این تاریخ مواجه با ابهام می‌شویم و آخرین بار هم نخواهد بود. در تمام دوره قاجاریه مورخین ایرانی جرأت نمی‌کردند که شرح حال لطفعلی خان زند را مطابق با واقع بنویسند و مجبور بودند که رعایت نظریه زمامداران وقت را بنمایند، و در کتب مورخین قاجاریه صفات نیک لطفعلی خان زند مسکوت گذاشته شده و موارد ضعف شاهزاده زند را بزرگ جلوه داده اند. اگر لطفعلی خان زند در مورد مرد یا زن یک شوخی کرده، آن را طوری زشت نموده و بزرگ جلوه داده اند که پنداری از بزرگترین جنایات است، در صورتی که مردم جنوب ایران در آن موقع شوخ بودند و لطفعلی خان زند هم یکی از مردم جنوب ایران بود و شوخی کردن نزد مردم فارس نشانه داشتن ذوق و نشاط به شمار می آمد. خواجه قاجار بعد از اعزام 7000 سرباز به فرماندهی محمد حسین خان قوانلو 3000 سوار و پیاده دیگر هم به فرماندهی مردی به اسم محمد قاجار یا محمد آقای قاجار به فارس فرستاد تا اینکه به محمد حسین خان قوانلو کمک بشود. خان زند وقتی شنید که قشون آقا محمد خان قاجار به فرماندهی محمد حسین خان قوانلو از شیراز حرکت کرده تا اینکه در ابرقو به او واصل گردد، از آنجا به راه افتاد و به سوی آبادی های اطراف رفت و در آنجا هم توقف نکرد و راه نیریز را پیش گرفت.